ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید، سید مجید حسینی، مدیر تولید، حمید دیانی، تطبیق اسناد، طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی، سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا، عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک، طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب شصتم، فرازهایی از زندگی شهید غلامرضا سمایی فیض‌آبادی، گردآوری و تنظیم سید محمد آریانژاد. شهید غلامرضا سمایی فیض‌آبادی، تاریخ تولد 10 فروردین 1338، محل تولد فیض‌آباد محولات تربت حیدریه، تاریخ شهادت 5 آبان 1395، مکان شهادت حومه شهر حلب سوریه، یگان اعزامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسئولیت فرمانده توپخانه لشکر پنج نصر، گلزار بهشت سامن الائمه جوار حرم مطهر رضوی. باب اول، گذری بر زندگی. سردار شهید غلامرضا سمایی فیض‌آبادی در تاریخ 10 فروردین 1338 در خانواده مذهبی در شهرستان فیض‌آباد محولات در خراسان رضوی چشم به دنیا گشود. در 3 سالگی مادرش را از دست داد. بعد از 3 دوره ابتدایی و راهنمایی اوایل نوجوانی جهت کار و تحصیل به تهران مهاجرت نمود. حین تحصیل در رشته ریاضی فیزیک به صورت شبانه در دبیرستان شهنایی تهران در شرکت رادیو الکتریک ایران نیز مشغول به کار شد. سال 1350 در جلسات مذهبی تهران شرکت و کنار کار در کارخانه و درس شبانه به پخش کتب و نوارهای مذهبی مبادرت می کرد. در سال 1355 پس از آشنایی با نهضت امام خمینی رحمت الله علیه به تکثیر نوار و اعلامیه حضرت امام اقدام می کرد و جزو افرادی بود که اولین تظاهرات شبانه را در سال 1357 از مسجد امام حسین علیه السلام در میدان امام حسین تهران فوزیه سابق بعد از سخنرانی عبدالرضا حجازی و حجت الاسلام حسن روحانی و عبدوست به سمت پیچ شمیران شروع و مراکز فساد و فحشا را به آتش کشیدند. شهید سمایی در همان سالها به خاطر پخش نوار حضرت امام و اطلاعی علیه نظام شاهنشاهی در دبیرستان شبانه محمد طاهر بهادری تهران شناسایی و برای فرار از دست مأمورین ساواک به زادگاه شهر فیض‌آباد مراجعت کرد و مدتی را در کنار خانواده گذراند. اشتیاق به مبارزه و تعهد به آرمان‌های امام موجب شد که غلامرضا در اول بهمن 57 مجدداً به تهران بازگشته و فعالیت‌های ضد رژیم خود را ادامه دهد. با آمدن حضرت امام خمینی و با پیروزی انقلاب در 22 بهمن، کمیته مسجد امام رضا علیه السلام در شرق تهران را با حدود 200 نفر فعال کرده و نصب انضباط آن قسمت از شهر را با گشت‌زنی بر عهده می‌گیرد. همزمان با حمله دشمن بعثی عراق به ایران اسلامی در دومین روز مهر 1359 به خرمشهر اعزام و با راهنمایی شهید جهان‌آرا و مهندس قرضی اولین خط پدافندی را در دارخوبین جاده آبادان به اهواز ایجاد کرده و در محورهای مهم مناطق درگیر همچون محور محمدیه و دارخوبین به سمت مسئول اطلاعات سپاه شادگان منصوب و با آموزش مردم عرب منطقه اولین خط تماس را از نیروهای بومی در مقابل صدام فراهم می کند. ایشان به مدت 2 سال در سپاه خوزستان خدمت و در اولین عملیات فرماندهی کل بعد از عزل بنی سعد و حصر آبادان، فتح المبین و طریق القدس شرکت داشت. سال 57 در فیض‌آباد ازدواج کرده و از سپاه خوزستان به سپاه مشهد انتقالی می گیرد. حاصل این ازدواج 5 فرزند، 3 دختر و 2 پسر می باشد. بعد از گذشت 4 ماه دوباره به جبهه های نبرد اعزام و در لشکر 5 پیاده نصر واحد اطلاعات عملیات مشغول خدمت شده و در عملیات های بلفجر 3، بلفجر 4 و خیبر فعالان حضور پیدا می کند. در 3 آذر ماه سال 1362 برادر ایشان علی اکبر سمایی در عملیات بلفجر 4 منطقه 5 ارتفاعات کالیمانگا به درجه رفیع شهادت نائل می شود و به همین خاطر به مدت 9 ماه به تربت حیدریه منتقل و مسئولیت بسیج شهرستان تربت حیدریه را عهده‌دار می گردد. سردار شهید از سال 64 تا سال 71 در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور حضور یافته و در سمت‌های فرمانده گردان مسئول اطلاعات عملیات و جانشین ستاد در توپخانه 61 محرم مشغول خدمت می شود. با توجه به استقرار گروه توپخانه 61 در شهر تربت حیدریه تا سال 77 در تربت حیدریه سکونت می کند و با درخواست سردار شوشتری در سال 77 همراه با ناامنی 4 ساله شرق کشور توسط طالبان و مزدوران وابسته مسئولیت فرماندهی توپخانه لشکر 5 نصر را بر عهده گرفته و توان توپخانه را از 1 گردان به 6 گردان توپخانه ارتقا می دهد. شهید سمایی مسئولیت‌هایی همچون مسئول بسیج شهرستان تربت حیدریه، مسئول اطلاعات سپاه شادگان اهواز، مسئول اطلاعات و فرمانده آتشبار گردان توپخانه، مسئول اطلاعات گروه توپخانه و موشکی 61 محرم، مسئول گروه توپخانه لشکر 5 نصر، معاون هماهنگ کننده قرارگاه سامن الائمه علیه السلام، مسئول عملیات قرارگاه سامن الائمه سپاه در شرق کشور را در کارنامه خود دارد. همچنین این سردار شهید خادم کشیک 6 حرم مطهر رضوی و از جانبازان دوران 8 سال دفاع مقدس بود. سالها با خلوص نیت در این بارگاه نورانی به زائران و مجاوران حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیه السلام خدمت کرده بود. شهید غلامرضا سمایی بالاخره در 4 روز از آبان ماه سال 1395 و پس از عمری مجاهدت در حین عملیات مستشاری در حومه حلب بعد از ظهر روز 3 آبان ماه سال 1395 در اثر برخورد یک موشک کرنت به سنگر از ناحیه 2 پا و 1 دست و سر به شدت مجروح شده و از تلبازو و سپس به بیمارستان حلب و دمشق منتقل و در ساعت 1 بامداد روز 4 آبان 95 به آرزوی دیرینش که همانا شهادت در راه خدا بود نائل شد و مزد سالها رزمندگیش را گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل گردید. پیکر مطهر سردار سمایی در بهشت سامن الائمه جوار حرم مطهر رضوی آرام گرفت. باب دوم، استخاره. روایتی از فاطمه عابدزاده همسر شهید. آشنایی من و شهید سمایی از وصلت‌ها و ازدواج‌های میان فامیل‌های من شروع شد. با توجه به اینکه خانواده‌های من در مجالس مختلف همدیگر را ملاقات می‌کردند، مادر من همیشه می‌گفتند دوست دارم دامادی مانند غلامرضا داشته باشم. پدر ایشان نیز من را برای شهید در نظر گرفته بودند. ایشان به علت فعالیت‌های انقلابی از ازدواج سرباز می‌زدند، اما با استخاره از قرآن قبول کردند و برای ازدواج نیز آماده شدند. خرداد 57 به عقد شهید سمایی در آمدم. ما ساکن فیض‌آباد محولات بودیم، اما همسرم در تهران سکونت داشت. باب سوم، پیشنهاد مادرم. روایتی از فاطمه عابدزاده همسر شهید. همیشه مادرم میگفت فاطمه رو به هر کسی نمیدهم. یک روز به خانه خواهر غلامرضا رفته به او گفت من دوست دارم برادرم دامان من شود و کسی رو لایق تر از او برای دخترم نمیبینم. از آنجا که قبلا دو وصلت دیگر بین دو خانواده برقرار شده بود، پدرش خیلی خوشحال شد. با غلامرضا تماس گرفتند که برای عقد بیاید. او می گفت من فعالیت‌های انقلابی انجام می دهم و ساواک دنبال من است. چرا باید ازدواج کنم؟ اما خانواده‌اش به این ازدواج اصرار داشتند و برایم حلقه آوردند. بعد از 6 ماه به عقد غلامرضا در آمدم. از همان زمان هم غیر از محبت چیزی از او ندیدم و در 38 سال زندگی مشترکمان هیچ وقت نگذاشت آب در دل من تکان بخورد. باب چهارم، توزیع اعلامیه. روایت از فاطمه عابدزاده همسر شهید. همون سالهای اول ازدواج من شهید از ماجرای فعالیت‌های انقلابیش برایم تعریف می‌کرد. می‌گفت یک شب 17 نفر برای توزیع اعلامیه رفته بودیم که فقط 3 نفر برگشتیم و بقیه را گرفتند. شب دیرتر از همیشه به خانه رفتم. برادرانم با من دعوا کردند که کجا بودی و چرا اینقدر دیر آمدی؟ من که ترسیده بودم گفتم سینما بودم. آنها راضی بودند من به سینما بروم، اما در فعالیت‌های انقلابی شرکت نکنم. اغلب به پدرم زنگ می‌زدند و می‌گفتند بیا رضا رو با خودت ببر، او سر ما و خودش را به باد می‌دهد. در نهایت هم 6 ماه مجبور شد برای فرار از دست ساواک در فیض‌آباد بماند. پنجم، بیخبر از من به جنگ رفت. روایتی از فاطمه عابدزاده همسر شهید. جنگ شروع شد، غلامرضا بدون اینکه چیزی به من بگوید ساکش را برداشت و به جنگ رفت. برای اینکه ناراحت نشوم چند نامه نوشت و به برادرش داد و از او خواست که هفته یکی از آنها را برایم پست کنند. من هم با خیال آسوده از نامه هایی که هر هفته از غلامرضا برایم می رسید خوشحال بودم که با خبر از حالش هستم. عید نوروز همه به فیض‌آباد آمدند، اما غلامرضا همراهشان نبود. تعجب کردم و جویه ی حالش شدم و پرسیدم پس غلامرضا کجاست؟ او کی می آید؟ یکی از برادرانش گفت غلامرضا به جبهه رفته و مدتی است از او بی خبریم. تعجب کردم و تازه فهمیدم نامه هایی که می آمد از قبل نوشته شده بود و غلامرضا با این کار فقط می خواست من نگرانش نشوم. روزی به برادر همسرم گفتم خونه ما از دیگران رنگین تر نیست و همه باید از کشور دفاع کنیم. 6 ماه بی خبری سخت گذشت. بعدها متوجه شدیم او جزو 70 نفری بود که زمان حصر خرمشهر در آنجا مبارزه می کرده است. پس از 6 ماه با اصرار دوستانش به مرخصی آمد، اما 10 روز بیشتر نماند. تمام حواسش به جبهه بود. آرام و قرار نداشت و می گفت من باید بروم. کشورم در خطر است و نمیتوانم به آن بی‌تفاوت باشم. دوباره راهی جبهه شد و در جبهه جنوب در گروه شناسایی و اطلاعات مشغول به کار شد. چند بار با لباس محلی برای کسب اطلاعات وارد عراق شده بود. همیشه میگفتم خدایا خودت نگهدارش باش، من که نمیتوانم بگویم نرود، پس به خودت سپردمش. باب ششم، پایبند به مقررات. روایتی از فاطمه عابدزاده، همسر شهید. حدود سال 1360 عضو سپاه و در شادگان اهواز مشغول به کار شد. من رو هم با خودش برد، اما چون باردار بودم نتوانستم آنجا خیلی دوام بیاورم. در مدتی که آنجا بودم در استراحت مطلق به سر می بردم و تمام کارها رو خود حاجی انجام می داد. نمی گذاشت دست به سیاه و سفید بزنم. وقتی دید حالم خیلی بد است، با مشورت پزشک من رو به فیض‌آباد برگرداند و برگشت. اما با آمدن من به فیض‌آباد خودش هم در شادگان دوام نیاورد. هم رزمانش که دیدند حال غلامرضا مناسب نیست، او را به بسیج تربت فرستادند تا در کنار خانواده‌اش باشد. به فیض‌آباد که آمد، اول بسیج آنجا را سر و سامان داد. می گفت کارها باید با برنامه‌ریزی و قانونی باشد. همین پایبند بودنش به مقررات سبب شد برخی افراد حضورش را بر نتابند و تقاضا کنند غلامرضا را از آنجا ببرند و در نهایت نامه‌ای برایش زدند که ظرف 48 ساعت خودش را به جبهه غرب معرفی کند. دستور موافق بود و باید اجرا می شد. غلامرضا وسایلش را جمع کرد و راهی جبهه غرب شد. از همان زمان از گروه اطلاعات و عملیات وارد توپخانه شد. باب هفتم، در آرزوی شهادت. روایتی از فاطمه عابدزاده، همسر شهید. غلامرضا پس از دوران جنگ نیز در سپاه تربت مشغول به کار شد و پس از آن به درخواست سردار شوشتری با انتقال به مشهد مقدس در سپاه مشهد انجام وظیفه می کردند. شهید حدود 9 سال از زمان رسمی دیرتر بازنشست شدند. بعد از بازنشستگی هم فعالیت‌هایشان ادامه داشت و به عنوان خادم امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نیز مشغول خدمت بودند. تا اینکه ایشان میگفت میخواهند به سوریه بروند و ما هم گفتیم که مانعی ندارد و شهادت حق شماست. شما باید شهید بشوید و نباید در بستر بمیرید. همیشه میگفت همه رفتند و ما ماندیم و از همه عقب افتادیم. باب هشتم، کلید شهادت. روایت دیگری از فاطمه عابدزاده، همسر شهید. 2 سال از بازنشستگیش می گذشت. در این مدت در دانشگاه فردوسی درس آشنایی با دفاع مقدس برپا می کرد و در کنار آن در مرکز حفظ آثار و نشر دفاع مقدس هم فعالیت داشت. علاوه بر آن جزو خدام کشی که ششم حرم بود و مدیریت در خیریه در مصلا را هم بر عهده داشت. اما این فعالیت ها او را راضی نمی کرد و تمام حواسش به سوریه بود. چند سفر کوتاه به سوریه رفت، اما به ما چیزی نگفت تا نگران نشویم. ماجرای رفتنش از زمانی جدی شد که خواب سردار شوشتری را دید. شهید شوشتری به همراه چند رسمنده کلیدی در دست داشتند و می‌خواستند دری را باز کنند. هیچ کدامشان نمی‌توانستند در را باز کنند تا اینکه نوبت شهید سمایی رسید و او قفل در را باز کرد. بعد از دیدن این خواب شهید سمایی هوایی شد و برای رفتن به سوریه داوطلب شد. وسایلش را جمع کرد با این نیت که میتواند در سوریه گره گشا باشد. باب نهم، کارها انجام شد. روایتی از فاطمه عابدزاده، همسر شهید. یک روز آمد و گفت ساکم را ببند که میخواهم کارم را درست کنم و به سوریه بروم. ولی هر روز کارها عقب میافتاد تا اینکه روزی آمد و گفت کارها انجام شد. چون ظاهراً از مشهد موافقت می کردند، از تهران پیگیری کرده بود. 4 یا 5 نوبت، مدت کوتاهی به تهران رفته و برگشته بودند و حتی ما متوجه نشده بودیم. ولی این نوبت گفته بودند که باید مدارک و عکس بیاوری و نمی خواستند که قضیه رو شود. ولی با درخواست مدارک اعضای خانواده متوجه شدیم که ایشان می خواهند به سوریه بروند. باب دهم، حق شما. روایتی از فاطمه عابدزاده، همسر شهید. ما همیشه آماده بودیم. من در هر لحظه از 8 سال دفاع مقدس منتظر شهادت ایشان بودم و همیشه دعا می کردم که سایه ایشان همیشه روی سر من و بچه ها باشد. اما ایشان بسیار عشق به شهادت داشتند. ایشان همیشه می گفتند به خاطر دعاهای شماست که من شهید نمی شوم. این بار اما گفتم شهادت حق شماست و حیف است شما در بستر از دنیا بروید. باب 11، آخرین حضور. روایتی از فاطمه عابدزاده، همسر شهید. ایشان ساعت 4 صبح بلیط هواپیما داشتند. خداحافظی بسیار بریده‌ای انجام دادند و وابستگی ها را بریده بودند. یک خداحافظی سطعی و ساده انجام دادند و حتی اجازه ندادند با ایشان به فرودگاه برویم و با شوق خاصی ما را ترک کردند. در آخرین نوبت حضور در سوریه حدود 40 روز آنجا بود. روزی یک دفعه تماس داشتند و تا حدود 38 روز این روال ادامه داشت. 1-2 روز بود که خبری نشد، ولی گفته بود که من 2 روز دیگر می آیم. قرار بود کارشان را به آقای حیدری، یکی از دوستان قدیمیشان بسپارند و وقتی که برای توجیه ایشان می روند در آنجا ترکش می خورند. بعد از 2-3 روز آقای حیدری هم شهید شدند. من همیشه برای شهادت ایشان آماده بودم. با توجه به اینکه 2 شبانه روز پیامک و تماسی از ایشان نداشتیم بسیار دلواپس بودیم. من و بچه ها خواب شهادت ایشان را دیده بودیم تا اینکه از سپاه تماس گرفتند. وقتی گفتم من خواب شهادت ایشان را دیدم، به خانه ما آمدند و همراهشان به فرودگاه رفتیم و پیکر شهید سمایی را تحویل گرفتیم. بسیار افتخار میکنم، سبک شدم و بسیار خوشحالم که عاقبت به خیر شدند، چرا که بسیار برای عاقبت به خیریشان دعا می کردم. باب 12، لیاقت شهادت. روایتی از فاطمه عابدزاده، همسر شهید. من در 8 سال دفاع مقدس همیشه آماده خبر شهادت بودم، ولی خودش می گفت شما دعا می کنید که من شهید نمی شوم یا قابل نیستم. من گفتم چون بچه هم کوچک هستن من به خدا می گویم که شما باشید، فعالیت کنید و کمک کنید، ولی بالای سر بچه ها باشید. ایشان هم می گفتند خدا شما را بیشتر از ما دوست دارد که گوش به حرفهای شما می کند، وگرنه من روزی 50 دفعه خمپاره و موشک به دور و برم می افتد ولی اثری نمی کند. من با خودم گفتم نکند لیاقت شهادت را ندارم. من به ایشان گفتم اگر شما در بستر بمیرید حیف است و حق شما ضایع می شود. در روزهای آخر خبری از ایشان نداشتیم تا اینکه ساعت 4 بعد از ظهر بود که زنگ زدند و گفتند آقازاده ها منزل تشریف دارند. به آنها گفتم هر چه هست به من بگویید، آمادگی من از آنها بیشتر است. می دانستم می خواهند چه بگویند، چرا که خوابش را دیده بودم و گفتم شما راحت باشید، می دانم ایشان شهید شدند. روزی هم که خبر شهادتشان را دادند هم بچه ها و هم من خبر شهادت را با جان و دل پذیرفتیم. باب 13 کارشناس و نخبه نظامی. روایتی از غلام حسین نخعی جانشین شهید در بسیج تربت حیدریه و دوست شهید. شهید سمایی یک کارشناس و نخبه نظامی بود که برای تمامی مأموریت ها برنامه ریزی می کرد. زمانی که ایشان مسئولیت بسیج شهرستان را بر عهده داشت، در پیگیری فعالیت ها و برنامه ها فردی جدی و قاطع بود. این جدیت در پیگیری امور و ثبات قدم در پذیرش مسئولیت ها باعث شده بود تا سردار سمایی به یک الگوی مدیریتی در بسیج تبدیل شود. در مسائل تاکتیک و برنامه ریزی نظامی یک کارشناس و نخبه بود، به طوری که در تمامی برنامه ها اعم از اطلاعات و عملیات همچنین توپخانه و آتشبار در دوران 8 سال دفاع مقدس نظرات کاربردی مؤثری داشته و با برنامه عمل می کرد. این پیشکسوت دفاع مقدس زمان ناامنی های اشرار در دهه 70 در سپاه 8 و در کنار شهید شوشتری به عنوان یک هدایتگر نظامی نقش مؤثری در سرنگونی اشرار منطقه داشت. چهاردهم موج دریا. روایتی از مصطفی فتوحیان دوست و همرسم شهید. سردار شهید سمایی انسانی متفکر و نخبه نظامی بود که برای مأموریت‌های سخت و طاقت فرسا برنامه داشت و در این شرایط سنی که همگان انتظار دارند انسان باید استراحت کند، اما شهید سمایی خلاف این عقیده را داشت و با پذیرش مسئولیت‌های سخت و طاقت فرسا به مانند موج دریا هیچگاه آرام و قرار نداشت. باب 15 کشیک حرم. روایتی از سید جلال فیاضی هم کشیک با شهید. حاجی خادم حرم است که در کشیک ششم در بارگاه مطهر رضوی به زائران آن حضرت خدمت می کند. درباره تواضع و فروتنیش سخن بسیار است. در انجام وظیفه خادمی عشق دارد و در خدمت به زائران سر از پا نمی شناسد. چند ماه از همکشیک بودن ما سپری می شد و من نمی دانستم ایشان سردار سپاه هستند و پیشینه بسیار پر افتخار در 8 دفاع مقدس دارند. پس از چندی خیلی اتفاقی متوجه جایگاه اجتماعی ایشان شدم وقتی که یکی از دوستان سردار نامیدش. باب 16 پرتوان‌تر از ما. روایتی از مصطفی فتوحیان هم نظم شهید در سوریه. دو هفته با شهید بودیم، اما هر ساعتش برایم کلاس درس بود. شهید مسئول اطلاعات دیدبانی در حلب بود و من شناختی از اون نداشتم. مسئولان اطلاعات معمولا ساعت 8 صبح برای سرکشی از دیدبانها می رفتند و هر روز به یک یا دو دیدبان سر می زدند. اولین روز حضور سردار او را دیدم که ساعت 6 صبح با کلاه مشکی، یک نارنجک به کمر بسته و بیسیم به دست ایستاده و با عجله می گوید برویم. تعجب کردم و پرسیدم این موقع کجا برویم؟ جواب داد 9 دیدبان دارم، باید برم و به آنها سر بزنم. از اول که آمده بود به ما گفته بودند مراعات سن و سال ایشان را بکنیم. وقتی خودش این موضوع را فهمید ناراحت شد. پس از چند روز همکاری با سردار متوجه شدیم انرژیش از ما بیشتر است. هر روز تمام تجهیزات را برمی داشت و به 9 دیدبان سر می زد. روز اول که رفت ساعت 9 شب برگشت. گفتیم از این به بعد شبها زودتر برگردید. شهید جواب داد من برای سرکشی می روم، ممکن است بعضی شبها در کنار دیدبان ها بمانم و اینجا نیایم. باب 17 پدری دلسوز، روایتی از مصطفی فتوحیان، همرسم شهید در سوریه. شهید به همه درس می داد. صبح من رو بیدار می کرد که برویم به بچه ها غذا برسانیم. یک روز که سالت داشتم به حاجی خبر دادم که حالم بد است و نمی آیم. فردا صبح زود آمد دنبالم. تعجب کردم که با این حالم به دنبالم آمده. چیزی نگفتم و همراهش رفتم. من رو برد دکتر. وقتی به بهداری رفتیم گفت شما اینجا بمان، وقتی بهتر شدی بیسیم بزن، من میایم. وقتی دنبالم آمد متوجه شد داروهایم 8 ساعت است. گفت هر 8 ساعت به تو یادآوری میکنم که داروهایت را بخوری. هرچه گفتم نیازی نیست قبول نکرد و در مدت بیماریم مدام حواسش به من بود. باب 18 دلم تنگ شده، دلنوشته ای از محمد سمایی پسر شهید. من پسر همان کسی هستم که قواعد جنگ رو به هم زد و کارخانه سیمان عراق در سلیمانیه را که سیمان سنگرهای بتونارمه عراقی ها را تأمین می کرد با توپ نابود کرد تا به همه نشان دهد که توپخانه فوق سنگین ایران پیش از خمپاره‌های خط مقدم در سلیمانیه عراق حاضر است. من پسر همون کسی هستم که ارتفاعات تحت تصرف طالبان را با باران گلوله‌های کاتیوشا به آتش بست تا 15 نفر از برادران نیروی انتظامی که تحت محاصره طالبان بودند آزاد شوند. پدرم گلوله های کاتیوشا و نموشک کروز شلیک کرد تا کوهستان خاف پس از گذشت 26 سال صدای امواج آن موشک ها و رعب و وحشت نیروهای طالبان و فرار آنها را همچنان در خود ثبت و ضبط کند. او با تاکتیک نظامی کم مانندش محاصره شدگان را به آغوش امن خانواده هایشان باز می گردند. اما من این روزها و شفهای تبالود دلم برای آغوش گرمش تنگ شده است. دلم تنگ شده است برای نگاه نافذ پشت عینکش، برای لبخند هایش. یک سال است که چهره مهربان و پر از مهر و محبتش را ندیدم. یک سال است که از نبود بابا می گذرد، ولی انگار سالیان سال است که او را ندیدم. دلم برای دستان مهربانش که آثار ترکش های جبهه های جنوب و غرب را بر خود حک کرده بودند تنگ شده است. ای کاش موقع رفتن به سوریه او را بیشتر در آغوش می کشیدم و دستان مهربانش را بیشتر می فشردم. صبح ها هزار بار گوش هایم را تیز می کنم تا شاید صدای مراجعتش به گوشم برسد. گفتم گوش، دلم برای گوش هایی تنگ شده است که از بستر زمان جنگ صدای آرپیجی شنیده بودند. هر از گاهی خونریزی می کردم. باب نوزدهم. بابا عاشق بود. روایتی از محمد سمایی، پسر شهید. بعضی وقتها باورم نمی شود که دیگر نیست. سالها پیش گاهی قبل از خواب با خودم فکر می کردم خب آخرش که چی؟ همه ما یک روز می میریم، یک روز هم بابای من می میرد. و بعضی وقتها چند قطره اشکم روی بالشتم می ریخت. با خودم می گفتم بابا 8 سال در جبهه بوده، تمام عمرش رو با قرش توپ‌ها و صفیر گلوله‌ها و صدای مهیب انفجار قنبره‌ها و مین‌ها و رگبار سلاح‌های سبک و سنگین سر کرده و شهید نشده. حالا که بازنشسته شده شهید بشود. به یاد دارم که وقتی عازم سفر بود، اگرچه با همه دوستان و آشنایان وداع شهادت کرده بود و با این که می دانست زمان وصال به حضرت حق رسیده، با ما خداحافظی شهادت نکرد. معلوم بود که همه ی وابستگی ها را بریده. تمام وجودم ناآرام شد از آن خداحافظی سطحی و بریده ی آن چپ، ولی سعی کردم ظاهر خودم را حفظ کنم. حس غریبی داشتم. پدرم همیشه می گفت انسان باید از بهترین داشته هایش بگذرد تا خداوند بهترین ها را برایش مقدر کند. او اهل آسمان بود و از جنس باران. برایش فرقی نمی کرد که کجاست. باران وجودش همواره تشنگان زمین را سیراب می کرد. دوستان بابا در سوریه تعریف می کردند که بابا غذاهایش را هر روز با بچه های اطراف حلم تقسیم می کرد. بچه ها حتی ماشینش را می شناختند. می خواست وقتی به حلم برگردد برای آنها کفش بخرد و با خودش ببرد. اگرچه تکفیری های حلم نگذاشتند، اما این بچه ها هنوز منتظر پدرم هستند و من هم. باب 20. نماز جماعت در منزل. روایتی از زهرا سمایی، دختر شهید. اعتقاد راسخ به خدا و ائمه داشت. همیشه ما را هم به حجاب و نماز تشویق می کرد. زمانی که بچه بودیم نماز ها در منزل به جماعت برگزار می شد. در آخرین دیدار پدر کنارم نشست و گفت زهرا، هرچه فکر می کنم خیلی از شما ها راضیم. معمولا ما در رفتارمان اشتباه کم داشتیم، ولی واقعا آنچنان بودیم که پدر دوست داشت. باب 21. دلتنگ رفقای شهید. روایتی از جان فدا، داماد شهید. ایشان مدیری جدی با نظم و مسئولیت پذیر و پیگیر توصیف بود. هیچگاه تذکر مستقیم نمی داد، بلکه انسان رو به فکر کردن وادار می کرد تا نتیجه مطلوب بگیرد. و این متخصص مصمم و عمیق و همه جانبه نگر بود و می گفت اگر همه دلسوز و آینده نگر باشند خیلی از مشکلات حل می شود. هیچ وقت طالب مسئولیت نبود و اگر مسئولیتی هم با اصرار به ایشان واگذار می شد کارهای نشدنی را انجام می دادند. ولی در سالهای آخر احساس دلتنگی می کردند و دنبال گم شده ای بودند و خیلی دلتنگ رفقای شهیدشان بودند. با اینکه در شرایط بازنشستگی بودند، رفتن به سوریه را در شرایط فعلی وظیفه خود می دانستند. ایشان به دنبال همگرایی اقشار مختلف بودند و نمونه‌اش ایجاد رابطه بین ارتش و سپاه بود و همیشه در شهرستان‌های خاف و تربت جام در نماز جماعت عزیزان اهل تسنن شرکت می‌کرد. به 22 رهایی از دنیا، روایتی از مصطفی سمایی فرزند شهید. پدر شخصی لطیف و دل نازک بود و در این حال جدیت مقید به حلال و حرام بود، به هیچ کس رو نمی زدند مگر در علم و دانش. تخصص بالایی در موارد فنی داشت، طوری که می توانست هر مشکلی را حل کند و هیچ اخلاقی در آن نیست. پدرم هیچگاه عیب کسی را نمی گفت و غیبت نمی کرد و اگر مشکلی داشت فقط توصیه می کرد که بهتر است از وی دوری کنید. هیچ وابستگی مالی نداشت. ایشان جانباز شیمیایی بودند. موج خمپاره هم به گوششان آسیب زده بود، ولی هیچ وقت به دنبال درصد جانبازی نرفتند و به دنبال حق و حقوقاتی از این راه نبودند. این اواخر سرش را به شهدا و خیریه گرم می کرد، حتی به عنوان مدیر خیریه حقوق نمی گرفت. مصطفی خاطر نشان کرد که در این چند سال حال و هوای خاصی داشت. تصاویر شهدا در اتاقش بود تا اینکه به یاران شهیدش پیوست و در یک کلام شهید سمایی پدر بود و هیچ کم نداشت و هیچگاه کم بودی احساس نمی کردی. باب 23 نحوه شهادت. روایتی از برادر رضا، یکی از همرزمان شهید در سوریه. در محبا بودیم. ظهرشان آمد که یکی از دیدبانان فاطمیون را به منطقه جدید که آزاد شده بود در منطقه تل رحم ببرند و قرار بود بعد از ظهر دستگاه لیزر کراسناپر را به آنجا ببریم و لیزر بزنیم. ولی ایشان گفته بود که رضا امروز نمیخواهد شما بیایی و استراحت کن و همینجا باش و فردا میرویم کار را انجام میدهیم. من در محبا بودم که بعد از ظهر یکی از دیدبانهای ایرانی به نام آقای سلیمی که بچه نجف آباد بود بیسیم زد که کجایی؟ یک سری پیش ما میایی؟ و اگر آمدی یک ماشین امداد هم با خودت بیاور. و شک کردیم که اتفاقی افتاده است، ولی چون نه هول کرده بود و نه در صدایش لرزه‌ای بود، با یکی از بچه ها ماشین را برداشتیم و به سمت تل بازو رفتیم و این همزمان شده بود با تک دشمن که میخواست تل بازو را با ماشین پس بگیرد. و یک بار دیگریشان را صدا زدم و گفتم هادی هادی رضا. گفتم کجایی؟ دیدم فقط پشت بیسی میگوید یا حسین یا حسین. و با خودم گفتم که این یک اتفاق عادی نمیتواند باشد. و در این حین حاج محمود هم بیسیم زد که کجایی. من گفتم میروم دنبال سردار سمایی و به خاطر اینکه حجم آتش دشمن زیاد بود و حتی پیاده هم رفته بودیم گیر کرده بودیم و نه راه پس داشتیم و نه راه پیش، که حاج محمود به موبایلم زنگ زد و گفت کجایی. حاجی گفت من گیر کردم، نمیتوانم جلو بروم و نمیتوانم برگردم، باید چه کار کنم؟ ایشان گفت فعلا همونجا باش. و بعد از چند دقیقه همین آقای سلیمی بیسیم زد که من ایشان را از تل بازو پایین آوردم و جای دیدبان فاطمیون هم امن است. و وقتی آتش خمپاره‌ها تمام شد عقب آمدیم و گفتم سمایی چه شد؟ و گفت که ایشان بیمارستان است. وقتی صدا می کردیم با حاج محمود بودیم. ایشان را صدا می کردیم، چشمش را باز کرد، ما را می دید. گفتند باید به بیمارستان حلب منتقل بشود. بدنشان پر ترکش بود و نمی توانست صحبت کند. ترکش در دهانش نیز خورده بود. ایشان را به بیمارستان حلب منتقل کردند. ساعت حدود ساعت 1:30 بود. دکتر ایشان تماس گرفت که ایشان را به اتاق عمل بردیم و کاری از دست ما بر نیامد و شهید شدند. باب 24، باب آخر. سخنان سید مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان مقدس رضوی در مراسم اولین سالگرد شهید. شهید سمایی اندیشه‌ای قرآنی داشت. این شهید والا مقام از قبل انقلاب با جریان شناسی قرآن آشنا بود و می دانست که در هر جبهه‌ای نصرت الهی شامل حال رزمندگان اسلام می شود. سردار سمایی سالها قبل آرزوی شهادت داشت و در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام با شناخت و ایمان کامل در صحنه نبرد با تکفیری ها وارد شد و در این راه به آرزوی دیرینه خود که شهادت در راه خدا بود رسید. شهید سمایی دومین شهید خانواده سمایی است. این شهید بزرگوار با اینکه یک قهرمان بود ولی هیچ ادعایی نداشت و در اوج فروتنی با دیگران رفتار می‌کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. شهید غلامرضا سمایی فیض‌آبادی.